برای شادی روح مطهرین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهره‌مند کنیم، مجلس ما را تحت عنایتون حضرت قرار بده. صلوات سلسده از عزیزان مهمان فارسی زبان تشتر وادی و هم به بود نشد راش بخل از آیون مسون فارسی شد بتونسون بنده در با کسب زازه از سربران عزیز زازه بوشتاز جلسان از فارسی شد بتونه شد تا بزرگ وردن انشالله. خلاصه بحث یعنی یه مطلبیشه، نه سربران که جلسه بعد رو می فرمایند بعد از نماز مغرب تشکیل بشه، بنده پیشنهاد می شدم که چون نفر حقی اونقدر کسی باشه که وقت عزیزان رو بگیرد و این مباحث رو مخصوصا در اوقاتی که اساتید بزرگوار جلسه دارند و وقتشون تعارض میکنه با این جلسه، حقیر نهایت شرمندگی و خجالتی که نکنه خدایان شده دکان بازار باشد. اون وقت جلسه ما در وقتی که تعارض با جلسه بزرگان اساتید باشد، رضا این جلسه احتمالا بعد از نماز مغرب همزمان میشه با برنامه نورانی استاد عالی‌قدر حضرت فروغی که به این مناسبت که تشریف دارند در شهرمان استفاده میشود. حضرت پیشنهاد میکند اگر عزیزان تصمیم بگیریم جلسه بعد رو همگی در محضر آن استاد عالی‌قدر باشیم و هم از جهت معنویت جلسه و هم از جهت استفاده بیشتر و هم از جهت اینکه این ناچیز گناهکار به این گناه ما دیگه افزوده نشه بیش از این در محضر اون بزرگوار ما اینجا دکان باز بکنیم. حالا اون جلسه بعد رو انشاءالله ساعت 7:30 همطور که فرمودند انشاءالله برقرار بشد، شاید عزیزان توی این مطلب یک عنایتی بکنند آخر جلسه انشاءالله تصمیم قطعی بشه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب هر شب که یکی از لوازم بسیار مهم ذکر همان تمرکز فکر و بلکه بالاتر از اون توجه هست که این تمرکز فکر بر یک چیزی بر مقداری که تمرکز قوی تر می شود صفات و اسرار اون شیء بیشتر ظهور پیدا می‌کند در آگاهی انسان. هر مقدار این ضعیف می‌شود حتی صفات و ویژگی‌های خیلی ظاهری او هم برای انسان باطن و در غیب قرار میگیرد. و عرض شد که این تمرکز گاهی اینقدر قوی میشود که حتی زبان حال آن شیء را انسان میشنود و این شنیدن نه با این گوش سره و اون زبان حال هم نه با آن زبان دهان است و انسان به راحتی متوجه می شود که در اون زبان حال چگونه صحبت می کنه او و این چگونه می شود. و عرض شد که یک زبان عمیق‌تری هست در اشیاء که عمیق‌تر زبان حال هست به فرمایش قرآن، اون زبان حقیقته که اون دیگه عجوبه است. اون زبان حقیقت که قرآن از اون صحبت میکنه و خودش میفرماید که هر کسی از این سردر نمیاره، هر کسی این رو نمیفهمه. بایستی این تمرکزها و توجهات یه عمق خاص دیگری پیدا کند تا اون صدا شنیده بشود. و عرض شد که حالا که ما به اشیاء با مختصر تمرکز اینطور اسرار آنها را میشنویم و میبینیم، حالا این وجود خودمون که از همه اشیاء نزدیکتر است به خودمون، اگر در مورد خودمون همین تمرکز رو انجام بدهیم، اینگاه چه اسراری از وجود خودمون به خودمون ظاهر می شود. و در اثر همون عدم تمرکز ظاهرترین چیزی که خودمون به خودمون هستیم، خودمون از خودمون در غیب قرار میگیریم و به جز یک هیکل مادی جسم ظاهری که داریم غیر از اون از خودمون آگاهی نداریم. در حالی که اگر اون تمرکز صورت بگیرد، غوغا می کند، اسراری که در خود انسان آشکارتر از هر چیزی، هر شیئی به خودش در خودش است، اونها برای انسان وقتی فاش می شود، زندگی انسان و سرنوشت او را به کلی تغییر می دهد. و یکی از اونها که عرض شد از اسرار خودمون که با زبان حال فریاد میزند، اون فریاد سراپا نیاز هست، که نیاز چگونه نه به صورت لفظی، نه به صورت ذهنی، به صورت شنیداری، به صورت شنوایی، به صورت حسی اون صدا و فریاد، اون ندا را انسان با همه وجود از خودش میشنود و احساس میکنه و اونگاه برای انسان اثرات شگفت‌انگیزی خواهد داشت. که زیباترین اثر او خواهد شد که انسان اسم سمد حضرت رب رو محسوس خواهد شد، خیلی جالبه. مثال از شدیم کما این که خلقت، حالا خلقت جسمی ما حالا این طوره، سلسه که خلقت های روحی و حقیقتی ما دیگه چه خبرهایی است، کما خلقت جسمی ما که از اون موادی که تشکیل شده به مقدار درصدی که این خلقت جسم ما از اونها تشکیل شده، مثل آب، مثل کلسیوم، مثل ویتامین ها، مثل مواد دیگر، به هر درصدیش اونها خلقتون جنس بدنمون از اونها خلق شده، اون وقتی که از در ما کمبودی پیدا می شود، بدون آنکه ما اسمی از اون شیء رو داشته باشیم، اسمش چیه، نمیدونم صفاتش چیه، کجا هست، در کدوم میوه هست، هیچ از این حرفا کاری نداریم، با همه وجود از درون یک عشق، یک جذبه، یک توجه عمیقی نسبت به اون پیدا میشود. مثلا وقتی آب بدنمون کم میشود و احساس نیاز و محرومیت از اون در ما پیدا می شود، به همون مقدار به خودی خود در ما یک عشق، جذبه، گرایش، توجه جدی به سوی آب پیدا می شود. کاری نداریم که اسم این ماده چیه، سیال است، اسمش چیه، آب در انگلیسی چه اسمی دارد، در ژاپنی چه اسمی دارد، چینی، عربی چه اسمی دارد، و الفاظ ما کار نداریم، تو کدوم چشمه میشه، تو کدوم چاه میشه، تو کدوم باران، هیچ با کار نداریم. یعنی صفات زواید بیرونی رو کاری بهش نداریم، کسی هم به ما یاد نداده، آموزش هم نداده. حتی یک بچه یک روزه اصلا نمیشنوه اسم آب چیه، حتی او، اما داد میکشه، گریه میکنه، با همه وجودش جذب میشود، عشق دارد، کشیده میشه به سوی اون حقیقتی که الان احساس نیاز او پیدا شد. این از درونه. این حالا وجود این آب را بهش اثبات نکردیم ما، اما نیاز به اثبات این آب ندارد، چون همه موجودیتش با اون هست و یک رابطه وجودی با این حقیقت دارد، او رو میکشه اصلا. حالا که اینطور هست، یه وقت میبینیم که فلان میوه رو خیلی دوستش داریم، اصلا فوق العاده، با اینکه از نظر علمی هیچ اطلاعاتی نداریم، ماده که تو اون هست نسبت به جسم من که خلقت من چه ارتباط داره، عوامل شیمیایی، هیچی. بعد همینقدر احساس میکنم مثلا خرما رو خیلی الان دلم، شیر رو خیلی دوست دارم الان. اینها اون رابطه وجودی است. حالا در سطحی از وجود ما اینطور به طور حقیقی در ارتباط وجودی کشش دارد، عشق دارد برای او، حالا که تمام حقیقت ما از اسم رب صادر شده، تمام حقیقت ما یه تکه از لایه جسمای چند درصد اینطور باشد، اینطور در قانون خلقت جدی هست، مطلب زندگی سازه، درگیر الفاظ و عبارت پردازی ها و هیچی از مسائل نیست. حالا که تمام حقیقت ما از اسم رب صادر می شود، این احساس نیاز در ما باز بشه، چگونه به خودی خود آن اسما در ما عشقش باز می شود. پس اون نیاز که تمام وجودمون در ما باز شد، به اون معنا به خودی خود اثرش چیست؟ اسم صمد. کار نداریم که صمد با صاد میمش چطور نوشته میشه، صدا و لفظش چیه، معنا لغویش چیه هست، در جمله ترکیبش کجاست، تجزیه اسمیش چیست، هیچ با اونا کار نداریم. کار نداریم که من سوادم در کجا چی هست، عنوانم چی، چه کار هستم، کدوم محل و نقطه جغرافی ها، هیچ از این حرفا نیست. به خودی خود یه حقیقتی رو توجه پیدا می کنه.
به خودی و خود تمام وجودم میکشه به سوی اون حقیقت، اون همون سمده، اون اسم حضرت رب، اون اسمش با همه وجودم داره محسوس من میشه. چقدر فرق دارد بینش توحیدی به اسماء الله از طریق ذهن و خیال با از طریق روشنایی فطرت انسان. فقط یک فرقی که هست در انسانها بینشون در این موضوع، فرقشون بین سلامتی و مریضی اونهاست. اون انسانی که مریض هست، دستگاه و گوارشش در انتقال مخابرات اعصابش اخلال برش وارد شده و نمیتواند این صحت مزاج رو داشته باشد، بله این انعطاف و انعکاس رو نخواهد داشت. میخواد یک بچه یک روزه باشد، یک پهلوان 40 ساله باشد، فرق نمی کنه. به خاطر اخلال در سلامتی و گوارش او، آب بدنش هم داره از بین میره، در دم مرگ افتاده، هیچ احساس تشنگی نمی کنه. اون یه مطلب خاصی است. هیچ احساس گرسنگی نمی کند. فقط انسان فرق مریضی و سلامتی است. اگر سالم شد، این اشتها، فریاد تشنگی و گرسنگی با اون مادهی که مورد نیازشه، این با همه وجود کشیده میشه. اگر مریض شد، بله، این دیگه ارتباط قطع شد. پس بین رابطه احساس فطری اسماء الله و حضرت رب در وجود انسان، از درون انسان با احساس انسان، بدون آنچه اون صفات رو در ذهنش تا بخواند و بشنود و این براش باز بشود، فقط در این سلامتی فطرت انسانه. اساتید تربیت نفس در مسیر برنامه های تربیت فطری کارش می کنند با اون برنامه های خاص بر اساس کتاب و سنت نسخه های رو طوری تنظیم می کنند که اگر این فطرت مریض شده تبابت بشه. به مقداری که این به سلامتی می جراید، به خودی خود اون احساس حضور و توجه به حضرت رب در وجودش به طور طبیعی محسوس می شود و باز می شود. خب اینجاست که آقای امام رضا علیه السلام می فرماید لیس لعبادت و کثرت الصلاة و الصوم انما العبادت و التفکر فی امر الله. کلام معصوم علیه السلام چقدر مطلب رو محکم. نیست که اهل عبادت کسی است که بسیار نماز بخواند و بسیار روزه بگیرد. انما اساتید استهزار دارند دیگه، نزعدات حسره. این که ما دار میگیم منحصرن، حقیقت این است جز این نیست، که عبادت عبارت است از تفکر در امر الله. در جایگاه فکر اون مقداری که ما برای امور الفاظ و عبارات و جملات اهمیت میدهیم که باید هم اهمیت بدهیم، اما آنچه که از طرف آیات روایات تأکید شده، اینا همه مقدمه هستند تا به اصل تفکر و تعقل در حقایق روش کار بشه. طورش در قرآن حدود 50 مورد صحبت از علم به کار رفته، همون قرآن که ما میخوانیم، همون قرآن که عاشق هستیم، حدود 800 مورد درباره علم به کار برده، 50 مورد صحبت از عقل کرده، حدود 18 مورد صحبت از فکر کرده. قرآنی که حتی یک حرفش رو اضافی نگفته، قرآنی که بر اساس قاعده مهم فصاحت و بلاغت، بر اثر قانون زیبایی کلام، حتی یک حرفش رو تکراری نمیخواهد بگوید، اما به این تعداد یک واژه رو تکرار میکند، این بیان اهمیت موضوع، بیان ارائه به هدایت راهی است که ما در این راه باید قرار بگیریم. این جایگاه تمرکز در خود و توسل در خود آثار شگفت‌انگیزی دارد که آن یکی از اون آثار بود. البته کسانی که در شروع راه هستند، ابتداءً شاید اسمای الهی برای انسان محسوس نشود، چون انسان به خاطر غفلت‌هایی که در طول ایام عمرش داشته، حالا خدا نکرده بلکه گناه‌ها و اینها که دیگه چه بدتر، یک مشکلاتی در وجود او ایجاد کرده، این مسیر تفکر به این معنا، تمرکز به این معنا، این به این زودی ظاهر نشود. ظهور اسمای الهی در وجود خودش، در خودش. لذا در بعضی از اشخاص آنچه ابتداءً ظهور می کند به برکت اون تمرکز در خودش، این عیبهای خودشه. ابتداءً قبل از اینکه مثلا اسم صمد در خودش ظهور پیدا بکند، محسوسش باشد، قبل از اینکه اسماء دیگر، قبل از اینکه تمام نیازمندی خودش به خودش به طور کامل باز بشود، همین که در اون راستا قرار گرفت، آرام آرام عیبهای خودش به خودش کشف می شود، حتی عیبهایی که قبلا اگر کسی به اون ایراد رو می گرفت ناراحت می شد، قبول نداشت من چون عیبی دارم، چون رذیله‌ای دارم، چون اشکالی دارم. و بدتر از اون، گاهی وضع روزگار انسان به جای می رسد به همون عیبهایش افتخار می کند، نه تنها اینها رو عیب نمی داند، رذیله نمی داند، بلکه اونها رو امتیاز برای خودش می دونه. مثلا وقتی رذیله غرور رو دارد، نه تنها نمی بیند که من غرور دارم، بلکه اگر کسی بگوید غرور داری ناراحت می شود، بلکه غرور نمی داند در خودش، این رذیله رو یه قاطعیت محکم میدونه به خودش، یک افتخار میدونه که اینقدر قاطعم که همه از من حساب میبرن قاطعیت من، این امتیاز نقطه مثبت. من میخواهم این کار رو آنطور بکنم با این روحیه اینچنینی، یعنی اصلا چیزی به نام رذیله به خودش. مثلا مکر و حیله رو نه تنها رذیل نمیداند، نه تنها برای خودش رذیله نمیداند، کسی هم بگیم همچون چیزی نیست، بلکه یک صفت زیبا برای خودش میبیند. یا من مکار نیستم، من آدم زرنگی هستم، آدم باهوشی هستم، آدم سیاست مداری هستم، آدم کیسی هستن، یک کسی هستم که خوب بلدم چه کار و کجا چیز. ببینی این تمرکز وقتی ایجاد بشه، آرام آرام این رزیله پوسته های فریبنده خیالی و وهمی هی میریزه زمین، هی میریزه تا میرسه به جایی که من دارم میمیرم، هلاک میشن در این صفت مکاری، در این صفت غرور، در این صفت خودخواهی، در این صفت حسادت، در این صفت دونه دونه رو باز میشه. اینطور نیست که در مسائل تربیت نفسیش، البته بر اساس فطرت شناسی است، بر اساس فطرت پاکه، نه روش های تربیتی که غیر روش اهل بیت علیهم السلام، اونها نعوذ بالله اونها مصیبت هستند. در یه جای مفصل رو توضیح از کردیم، تو سیدیا هست، فرق بین تربیت نفس بر اساس روش کتاب و سنت و اهل بیت علیهم السلام با روش های دیگران که خیلی جا دارد تو این مطلب بیشتر باز بشه. ما بحثمون در این مسیره، اونها روششون درست نقطه مقابل اینه. این روش های روانشناسی که از غرب تحفه آمده برای جامعه ما، ما اگه بخوام رو بررسی بکنیم چه مصیبت هاییست. بیغیرتی رو اسمش گذاشته مثلا درمان برای آرامش رو، یه رزیله کثیف خطرناکی رو. چرا؟ چون منبع زلال اهل بیت علیهم السلام نیست. این تبابت روح این مریض بیچاره رو بر مبنای وحی میکنه، بر اساس موهومات که خودشون گرفتارشن و تجربیات غلطشون، یا فلان گناه به شکل دیگر. لذاذت رسوشه گذاشته شجاعت، مثلا عرض کنم مثلا اراده، فاصله ای دارد بین تقویت روح لذاذت با روح اراده، مثلا یکی نیست، متضادن، خیلی پیچیده است. مثالی که امروز خیلی آباسو استفاده از اوضاع روانی و روحی جوانان عزیزمون که سوء استفاده ها می شود و این جوان عزیز می خواهد از یک سری فشارهای روحی نزاد پیدا بکند، به چه دامه های عجیب و غریبی. حالا یه حال هست، ما بحثمون در اون روش تربیتی شه بر اساس کتاب و سنت ترتیب داده میشه و فطرت انسان رو با نسخه هایی دارد پاک میکنه. هر مقدارش اینا رو پاک میشه، خودش به خودش فریاد ندای خودش به خودش شنیده میشه و مراحل بعدی مراحل مبارزه با اونها شروع میشه. و این مراحل مبارزه که این پوسته ها رو میریزه، اون وقت آماده میشه برای اون مرحله احساس اسماء الهی. اونگاه وقتی اسماء الهی برای انسان رو باز میشه، اون حقایق قرآنی داره در وجودش. اون کلام خود قرآن هست که میفرماید در سوره فصلت، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی شاهد انسان همینجاشه و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید. ما همه آیات رو، روایات رو همه رو بذاریم یک طرف، همه یک آیه رو، راه رو باز شده نشون داده هدف مسیر این راه میخواد چه اتفاقی بیفته. کسی در مسیر آیات قرار بگیرد، البته آیه که میگیم اعم از آیات که در قرآن اون معنای اصطلاحیش یا اون معنای لغویش، که خوشبختانه در باره معنای آیه یکی دو جلسه مفصل مطالبی عرض شده تو اون سیدیا هست که اگر اونها رو انشالله عنایت فرموده باشید، اون وقت این آیه شلان ترجمه میکنیم یه خورده بیشتر باز میشه. چه میفرماید؟ به زودی به رؤیت اونها میرسانیم آیاتمون را در آفاق و در حقیقت خودشون. خب آفاق که همون حقایق بیرونی که متوجه میشیم، همون که در حقیقت خودمون باز میشه، رؤیت میکنیم. قرآن میفرماید که به رؤیت میاریم. رؤیت همون محسوس این حقایقه. مثالی عرض بکنیم سریعش بگذاریم. مثلا ما به یک کسی میگیم فلانی دست به این غذا نزن ها، اینو نخور خیلی داغه، ما لذت میکن هر خوش میکنه، یه خوردم زودتر برمیداره قاشقو پر میکنه دهانش میذاره تا جلوش تاول میزنه. اون وقت ما بهش میگیم چی؟ میگیم فلانی دیدی گفتم غذا داغه؟ دیدی یعنی چی؟ یعنی یک دستگاه بردی تماشا میکنی میبینی تابلوهای دهان و جلو اینها رو، دیدی اینه یا نه؟ اونی که من لفظم گفتم و تو گوشم شنیدی و فهمن یه تصویر تو ذهنت و قبولشم نمی کردی، حالا اون مفهوم، اون حقیقت، اون لفظ و اون معنا که این غذا داغ است که تو ذهنت بوده الان با همه وجودت محسوسته، حالا داره حس می کنی اون جمله، اون مفهوم، اون لفظ، معناش یعنی چه، یعنی اون حقیقتش درت باز شد. رؤیت یعنی این. خدا می فرماید ما آیاتمون رو به رؤیت شما می رسانیم، اونم در حقیقت خودتون. خب بنابراین آیات که ما الان میشنویم، اینها که در میدان ذهن ما هست، خدا میفرماید به زودی اینها رو ملموس تو خواهیم کرد، محسوس تو خواهیم کرد. این از خداست یعنی چه؟ این نشانه خداست یعنی چه؟ الان این چیز ذهنیست برای ما که با خورشید نشانه قدرت خداست، یه جمله است، یه مفهوم ذهنی است. ماه نشانه قدرت خداست. جنگل‌ها، دریاها نشانه علم خداست. این عالم با اون شگفتی نشانه اراده خداست. این حقایق، این نظم دقیق پیچیده در نظام آفرینش از کهکشان‌ها گرفته در اتم، همه با اون وسعتش، با اون پیچیدگیش قدرت خدا حکومت میکنه. این حکومت خداست و همین رو میشنویم. قدرت خداست، علم خداست، نشانه الاخر. اما خدا میفرماید ما به زودی این الفاظ و ذهنیات و مفاهیم و جملات و عبارات رو ملموستون خواهیم کرد، به رؤیتتون خواهیم آورد. یه خبریست از طرف خود خدا، آیه قرآنه، یه امریست که انسان منتظر اون لحظه‌ایه. انسان در معرض چنین اراده خداست. خودشون با سین آورده، به زودی صوفه نه آورده. خب بزرگان در این مورد نکات خیلی جالبی دارند. خیلی نکته های تربیتی عمیق معرفتی قرآنی. مرحوم علامه طباطبایی مخصوصا میشه با اون تیزبینی های اشاره بینی های لطاف بینی های قرآنش که دارد میفرماید این مسئله برای هر انسانی در لحظه زوم دادن اتفاق خواهد افتاد. هر انسان و لحظه که دیگه زوم میدهد این حقیقت برش باز خواهد شد بدون استثناء. اولین چیزی که در حال زوم دادن برای انسان باز خواهد شد و انسان با اون روبرو خواهد شد آیات خدا براش ملموس خواهد شد. با همه وجود همین پرده مادی این عالم که کنار رفت خواهد دید که این از علم خداست، یعنی چه محسوس خواهد شد. حکومت خداست، یعنی چه این محسوس خواهد شد، نه یه چیز ذهنی خیالی مفهومی است. هر چی میخواد باشه، با سواد باشه، بی سواد باشه، مشرک باشه، مؤمن باشه، هر چی میخواد باشه، خاصیت این که این نظام بخواد بره کنار، اول حقیقتش برای انسان معلوم خواهد شد همین است که آیات خدا، یعنی این که این نشانه خداست، این از خداست، این براش ملموس خواهد شد. اما میفرمایند بر اونجا چی؟ حتی یتبین لهم انه الحق. بس طولانی است البته خیلی تحت لفظی بگذاریم. تا اینکه برای این شخص، برای ایشان روشن می شود چی؟ اینکه او حق است. حالا چه این زمین رو برگردانیم به قرآن، چه برگردانیم به خود خدا، این دیگه فرق نداره دیگه. چون وقتی همه چی از خداست، این کلام خداست یا از خداست، همه یه حیرت باز میشوند دیگه. مثل این عالم نیست که ما بگیم خدا و یک پرنده آورد اونها رو به زمین و اینم کلام اوست، هی جدا ازم میکنیم، بگیم او، این، اون یکی، این دیگری، اینجوری دیگه نیست. وقتی سنوریهم رؤیت شد اونجا دیگه انه الحق. حالا چه بگیم قرآن، چه بگیم آیات، چه بگیم خدا، حق است. جالب اینکه خود حق روشن بشه، این حقی که روش بحثها هست. حالا دیگه ازش بگذاریم. اولا یکی بره بیکه انه علا کل شئی شهید. این قسمت آیه خیلی جالب توسط بدید بابی باز می کند. این که نظر اون بزرگوار هم همینه که این مخصوص و لحظه زم دادن نیست، اونجا مسئله جبریست، جبره اتفاق خواهد افتاد. اما قبل از اون زم دادن، یعنی قبل اون نظام که پرده بره کنار، انسان این قابلیت رو دارد، این استعداد رو دارد که اون وضعیت که در حال زم دادن اتفاق خواهد افتاد جبرن، اینجا اختیارن در اثر شکوفایی فطرتش این رویه حاصل بشه. چه اتفاقی میفته و چه چیزی میشه زندگی انسان، چی میشون و انسان برای هم اتفاق اومده به این آدم، چون اینو توسط ندارد غیر ناره چی حساب میکنه. این انسان قابلیت دارد که برایش ملموس بشود، رؤیت بشود که آیات او یعنی چه. این از قدرت خداست یعنی چه، این از رحمت خداست یعنی چه، این اراده خداست یعنی چه؟ این حکومت خداست یعنی چه؟ اینی که جبرن در حالتون دادن ملموس او خواهد شد، رؤیت او خواهد شد، قبل از اون انسان قابلیت دارد که به طریق پاکی فطرت این معناش باز بشه، رؤیت بکنه. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ حتی ان یتبین لهم انه الحق، حق براش مشهود میشه. خب اون وقت این آیه رو ترجمه از یواش ارازان زن کنیم. اونگاه آیه میفرما که اولا یکفی، آیه انسان برای کفایت نکرد، کفایت نمی کند چی؟ به ربی که درباره پروردگار تو، درباره این که او حق است و آیات او رو متوسل شدی، انه علا کل شیء شهید، این که این پروردگار تو بر هر چیزی هم شاهده هم مشهوده. این لطافت قرآن همین زاشه. منطقه ما هست خودمون نیمتیم جرعت بکنیم بگم آقا اینجا شهید بر وزن فعیل کدوم معناشه؟ معنای فعالیش یا معنای مفعولیشه؟ بگم تو چه کاری؟ از کجا میگی؟ چه جرعت داری؟ اینو از خودت معنا کنی که این شهید معنای شاهد رو نشده؟ همین ذات که اهمیت اهل بیت علیه السلام که باید دست به دامن اونها علیه السلام تمسک کرد و به تفسیر اونها این معانی رو با جرأت بیان کرد. مرحوم علامه اون مفسر کبیر، اون تربیت شده اهل بیت علیه السلام، او با جرأت به عنایت اهل بیت علیه السلام دارد اینو بیان می فرماید. اینجا هم معنای فاعلیست، یعنی پروردگار تو بر هر چیزی شاهده، هم به معنای مفعولیست. پروردگار تو بر هر چیزی مشهوده، همه اون رو میتونن ببینند، مشاهده کنند. این نور، این نور هم بر همه چیز آشکاره، هم در معرض آشکاری است. همه میبینن نور. نور هم باعث شد که ظاهر بکنه همه چیز رو و هم خودش هم قابل مشاهده یه، خودش هم قابل مشاهده یه. اما اینقدر لطیفه، اینقدر لطیفه که ما در طول 12 ساعت روز چند لحظه حتی متوسل به این شدیم داریم به نور تماشا میکنیم، چند لحظه توسلش کردیم. اینقدر که توسل میکنم میزو ببینم، سنجه ببینم، خاشو ببینم، زای کتاب رو ببینم کجا بذارم، زای قدم رو کجا بذارم، لباسم رو کجا آویزون کنم، نمیدونم ماشین رو کجا پارک کنم، موتور رو کجا بذارم، پیچ و مهره فلان کجا هست. اینقدر که دارم نون و سفره چی توشه، تو یخچال چی هست، اینقدر که به عالم پایین دارم نگاه میکنم، تماشا میکنم، میبینم، دقت دارم، چند لحظه در این چند ساعتمون تصمیم میگیریم که دارم به نور آدم تماشا میکنم. اینقدر که تمامی موجودات عالم با اسم حضرت رب وجودش وجود پیدا کرده، خودش هم قابل مشاهده، مشهود، شهید، هم به معنای اون. پس اثر تربیت فطرت این در حال جون دادن برای همه معلوم خواهد شد که خدا مشهوده. اما می فرماید قبل از جون دادن انسان قابلیت دارد طوری فطرت خودش رو تربیت کند که این حقیقت، این آیه در معرض رؤیت اراده رؤیت خدا قرار بگیره. اونگاه قرآن لذتش برایمون معلوم خواهد شد، شیرینی قرآن. این اللهی که ما میگیم بعد از قرآن، بعد از خوندن قرآن یه فلسفه‌ای داره دا. در عرب یه چیزی که بسیار تعجب انگیز باشد، شگفت انگیز باشد، عرب با لفظ الله، الله اکبر، سبحان الله فریاد میزنه. البته عربهای فهمیده رو حالا یه فرهنگی دیگه جای خودش. این در بعضی موارد بوده که در زندگی امام خمینی رضوان الله علیه هست که ساواک اون وقت خونش ریختند و ملعونها، اینجا وضعیت خیلی ناگوار بود، خیلی خیلی. اونجا نقد میکنه امام ذکر الله اکبر رو به زبان جاری آورد. علی حال در مسائل این نقطه توجه به مسئله اهمیت مطلبه. این که انشاءالله تعالی این حرکتی که سروران عزیز راه انداختند جامعه قرآنی رو پس از اهمیت به مسائل صوت و لحن و تجوید و صحیح خوانی و اینها که اهمیت فوق العاده خودش رو داره و همین ها هستن که در تاریکی های خفگان تاریخ توانسته قرآن رو، یعنی ما مسلمان‌ها رو ارتباط رو با قرآن تا به اینجا حفظ بکنه، به برکت همین ها بوده. اما الان که انقلاب شده، انقلاب رو امام به عنوان زرقه نوری، انفجار نوری معرفی کرد. حالا دیگه زمان عوض شد. الان حفظ قرآن و نگهداری قرآن با همون شروع بروز همون حقایقه شیرین قرآنیش سروران عزیز به این مهم توجه فرمودند و نوبتی میرسیده که فهم قرآنی، تربیت قرآنی و ظهور و بروز شیرینی های قرآن در متن وجود زندگی خلقت وجودی من و از این منشأ به جامعه من انشاءالله ظهور پیدا کند، اونگاه اون معنای تشویره ها و سبحان الله و الله اکبر ها بعد از قرائت با درک اون معانی اون زیبایی ها شگفتی قرآن انسان رو عمیق‌تر بکنه بر این ذکرهای نورانی. فلذا همین آیه نمونه دیگری بود از برکات آن توجهی که در ذکر وجود دارد. پس قرآن ذکر هست، اثرش در خود قرآن ظهور پیدا می کند. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.